بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن علی عدوهم عدو الله. خب توفیقی است باز چهارشنبه دیگری و محضر شما عزیزان مدیران خوب و ارشد استان در این محفل ارزشمند باشیم در این ایام که به ویژه ایام فاطمیه و در آستانه فاطمیه دوم و شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و توفیق دیگری داریم در این استان در این ایام که محضر شهداء زهرایی باشیم و استانمون به عطر شهادت معطر باشه. خوب استعدادهای دیروز پنج شهید عزیز مهمان بزرگوار و پربرکت و پرثمر وارد استان شدن که مورد استقبال بسیار خوبه مردممون قرار گرفتن در فرودگاه و طبعا در محافلی که این عزیزان حضور پیدا میکنن واقعا منور میکنن اون فضا را و نورانیت و معنویت ایجاد میکنن. شهید گودرزی عزیزمون هم که شهید امنیت و شهید در غربت و عزیزی که در سیستان و بلوچستان به دست این دژخیمان و نابکاران تروریسم به شهادت رسید و دوستانش به شهادت رسیدن، خب این شهید عزیز هم باز دیروز اونطور که به من گفتن برای بود وارد استان بشه، دیروز بعد از ظهر وارد استان شده دیشب و طبعا امروز حضور داره در استان و فردا هم انشاءالله برنامه تشییع این عزیز هست روز پنجشنبه و طبعا حضور بسیار گسترده مردم رو خواهیم دید انشاءالله و قدردانی و تجلیل و البته پیام گرفتن درس آموزی از این شهدای عزیز و نورانی انشاءالله این ایام بیش از گذشته هست که خب اقتضای ایام فاطمی هم همینه. ما این ایام رو عرصه هایی فراهم کنیم که بیشتر زمینه در حقیقت پندگیری از این ایام و درس آموزی و زمینه پیوند عمیق‌تر دلها و قلبها و اعضا و جوارح با این خانواده برقرار بشود و این راه نورانی که این بزرگواران پیش پای ما قرار دادن راه با نورانیت انشاءالله طی بشه. خب بحثمون در این مجمع خوب مبحث قرآنی بود. امروز هم میزبان پست بانگ است، همونطور که گزارش دادن یک مجموعه خدماتی ارزشمند و خب جا داره که تقویت بشود، مورد عنایت قرار بگیره و دستگاه ها یه نگاه ویژه تری به این مجموعه داشته باشن و عرصه بیشتری برای خدمات در این مجموعه فراهم بشود. روستاییان مخصوصا که بهره‌مند میشوند از این مجموعه با توجه به امکانات کمتری که دارن در روستاها، از این مجموعه و خدمات این مجموعه بیشتر بتوانن بهره‌مند بشن. بحثمون در رابطه با مسئله معارف و معارف قرآنی، خیرهای قرآنی بود. یکی از عرصه هایی رو که قرآن خیلی روش تأکید داره و میتوانیم بگوییم اصرار داره و البته عکسش در جامعه متاسفانه وجود داره، انذاره، تبشیر و تنذیر دو قاعده قرآنی هست: بشارت مدام و مستمر جزء برنامه‌های قرآنه، تنذیر هم جزء برنامه‌های قرآنه. بشارت به عاقبت کار که حسن عاقبت است، بهشت است، عند ملیک مقتدر هست، رضایت و خوشنودی پروردگار، ابدیت، حیات ابدی در بهشت و در سایه نعمت‌های پروردگار هست. اینها مدام و مستمر بشارت داده میشه و راهکارش هم تعریف میشه: ایمان و عمل صالح و سبک زندگی قرآنی شکل دادن، اصلاح این سبک و این روش رو در زندگی حاکم کردن. از اون طرف تنذیر، انذار و در حقیقت به نوعی خوف درونی انسان را تقویت کردن از اون چی که عکس مسئله اوله، یعنی عاقبت ناب خیر شدن نستجیر بالله و ختم سوء برای خود رقم زدن، بعد حیات دنیایی را و حیات اخروی را شکل دادن. این قرآن در این رابطه خیلی آیه داره و معمولا هم روشش این است که در هر جایی که مطلبی رو میخواد بیان بکنه در این عرصه ها، هر دو اینها رو بیان میکنه: مؤمنین را و جایگاهشون را، و نابکاران را و جایگاهشون را. معمولا اینها رو کنار هم بیان میکنه. اما در بعضی از جاها مسئله انذار خیلی برجسته است. یکی از جاهایی که انذار خیلی برجسته است سوره مبارکه قمر هست. سوره قمر تقریبا همش انذاره، به عکس موارد دیگه و امور دیگه است. این سوره مبارکه که در حقیقت آیاتی داره، من میگم چند آیه داره، بله 55 این آیه شریفه، 50 این سوره مبارکه 55 آیه داره، فقط دقیقا دو آیه آخرش تبشیره، فقط دو آیه آخرش، دیگه از اولش تا آخر بحث انذاره و تنذیر، توجه دادن، هشدار، زنگ خطر. و اونهایی که گرفتار شدن به عنوان نمونه بیان کردن که 4 قوم رو در این سوره مبارکه بیان میکنه عاقبتشون را و نترسیدنشون را از قیامت و به کار نگرفتن دستورات پیامبران را و خلاصه بازی کردن با دین، با وحی و استهزا و یا به نوعی سبک گرفتن دین را براش تو زندگیشون جایگاه قرار ندادن، بلکه به عکس عملا با او ستیزه کردن و عکس دین عمل کردن. اینجا من این نکته را اول بگم، اینکه حالا اینجا ما این آیات رو بیان میکنیم و خب طبعا مخاطب هم مؤمنینند و کفار، اونایی که ایمان آوردن مورد بشارت و عاقبت به خیری، اونایی که کفارن ایمان نیاوردند و در صف مقابل قرار گرفتن کفارند و طبعا عاقبتشون جهنم. اما این معناش این نیستش که این آیات شامل مؤمنین نشود. متاسفانه در بسیاری از آیات مؤمنه اما به لوازم ایمان عمل نمی کنه، این هم مورد خطابه. مؤمنه اما به ظاهر مؤمنه، یه لغلغه ای از اسلام و ایمان و دستورات و امثال اینا میگه اما عملا ملتزم نمیشه، التزام عملی به دین پیدا نمی کنن. اینا ما نگرانمون ایناست و این آیات شامل اینها هم میشه. این نیست که حالا مخاطب کفارن اما مؤمنین شبیه کفار، مؤمنین سست عنصر و بی برنامه و سبک مغز شامل اینا نشوند. نخیر، جهنم هست. بگوید آدم یه عمری بگه اشهد ان لا اله الا الله ولی عمل نکنه، آخر با شهادت از دنیا نمیره. یه عمری بگوید شهادت به پیامبر ولی عمل نکنه، در آخر امت پیغمبر از دنیا نمیره، کافر از دنیا نمیره. عمری دم از علی و اولاد علی و ابا عبدالله حسین و اهل بیت بزنه اما به لوازم عمل نکنه، در آخر شیعه از دنیا نمیره. وقتی شیعه از دنیا نره، زندگی کرده به نام اسلام اما کافر از دنیا رفته، زندگی کرده به نام شیعه اما کافر از دنیا رفته، و این خسارته. لذا توجه به این نکته مهمه که بدانیم اگر مخاطب کفاره، منظور این نیست که مؤمنین سوس انصار مخاطب نباشن، مخاطب در واقع یا مؤمنین ضعیف و غیر ملتزم به عمل مخاطب نباشن. بنابراین خودمون رو مخاطب بدانیم، میخوام اینو بگم، خودمون رو مخاطب بدانیم و خودمون رو در این وادی انذار قرار بدیم، بترسیم از بد عاقبتی. حتی پیامبر اکرم میترسید از بد عاقبتی. پیامبر اکرم پیامبر بود، خداوند متعال فرشته‌ها را مأمور او و تربیت او در محضر پروردگار، عالی‌ترین خلقت و عالی‌ترین انسان. اما روزی چند مرتبه گاهی گفته می شود، روزی 70 مرتبه می گوه بلای لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدای من را به خودم واگذار نکن که بعد عاقبت بشم. استغفار، پیامبر با اون عظمت روی استغفار چقدر اهمیت می دادن. شنیدید اون موردی را که حضرت در خانه یکی از همسرانشون بودن، بعد مقداری که از شب گذشت حضرت پا شدن و از خانه بیرون رفتن، این همسر دید وجود نازنین پیامبر از خانه بیرون رفتن، حساس شد بره مثلا سوال بکنه، تعقیب بکنه، ببینه کجا رفت پیامبر اکرم. دید حضرت رفتن در یک خلوتگاهی و سر به سجده گذاشتن و به شدت گریه میکنن و با خداوند متعال نجوا میکنن و جملاتی رو با پروردگار متعال بیان میکنن، خیلی خوفناک و ترسناک. حضرت نمازشون تمام شد، این همسر سوال کرد یا رسول الله شما چرا اینقدر میترسی؟ شما چرا اینقدر گریه؟ شما چرا این جملات را در محضر پروردگار؟ پیامبر یه جمله گفتن، خیلی جمله عجیبی بود. فهمیدن چجور به خدا پناه نبرم، چجور نترسم، و حالا که خدا برادرم یونس رو یک لحظه به حال خودش واگذاشت، اون شد که شد. برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذار شد، اون مصیبت براش پیش اومد. در دریا، در شکم ماهی، معذب، مخاطب پروردگار، تنبیه. پیغمبر بود. ولی اینه، ببین برادران، باید بترسیم، باید مراقب باشیم، هیچگاه اطمینان پیدا نکنیم که درست در مسیر ما عاقبت به خیری و راحت داریم میریم و دیگه حتما ما در اوج بهشتیم و گاهی هم غره میشیم به عزاداری هامون و به توسل به حضرت ابا عبدالله و شفاعت اهل بیت، و گاهی هم غره میشیم به یه سری کارهایی که انجام میدیم، حالا مثلا یه گرهی از کاری کسی گشودیم، یه کار خیری انجام میدیم. اینا خطرناکه، مخصوصا غره شدن، مخصوصا عجب خیلی خطرناکه. یکی از چیزایی که آفات عمل عجبه که آدم کارشو بزرگ ببینه، یه کار خیلی انجام داده اینه بزرگ ببینه، گریه کرده برای امام حسین اینه بزرگ ببینه، سفره انداخته، روزه گرفته، یه کار خیلی کرده یا توسلی اینه بزرگ ببینه. این غرگی خیلی خطرناکه، عجب خیلی خطرناکه. ما هرچه تأکید میکنم هرچه کار خیر و عبادت و توسل و چه با انجام بدیم، در برابر نعمتهای پروردگار صفره، در برابر داده های خدا هیچ هست. اگر خدایی نخواسته پناه ببریم به خدا، خدا بخواد با عدلش با ما رفتار بکنه، همه در قعر جهنمی. اگه خدا بخواد با عدلش رفتار کنه، منتها ربنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. میخواهیم از خدا و همینطور هم هست، خداوند با فضلش با ما رفتار میکنه، خداوند به یک کار ما مضاعف، یک کار خیر ما را مضاعف پاداش میده و شر ما را به همون اندازه پاداش چوب بزنه. این کرم خدا با ماست، این مهر و محبت خداست با ما. اما نباید به غرگی تبدیل بشه، نباید به عجب تبدیل بشه، باید بترسیم، باید بترسیم. این سوره مبارکه انذار را به شدت برجسته مطرح میکنه. عرض کردم 55 آیه، فقط دو آیه آخرش امید است و عرض کنم که بهشت است. و خب خیلی هم امید بخش اون دعایه، حالا اگه رسیدیم بخوانیم، خیلی امید بخش و خیلی زیباست، یعنی برابری میکنه با این 53 آیه ای که از انذار سخن گفته شده. من حالا که دیگه چیز کردیم مرور میکنم بر این سوره مبارکه و این 4 موردی که مورد توجه قرار گرفته شده انذار در اونها. خب اولش اصلا با قیامت آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب الساعت، اقترب الساعت، قیامت نزدیکه. این خودش خیلی مهمه، اینکه ما باور کنیم قیامت نزدیکه، میدانیم قیامت هست، ایمان داریم، اما نزدیک بودنش هم بدونیم. چون گاهی وقتا این که قیامت رو دور میپنداریم، خود همین یه نوع تساهل و تسامح ایجاد میکنه در ما. میگه والا تا اون موقع چی به چیه، کی به کیه، چجور میشه. همین دور پنداشتن ممکنه یه سستی ایجاد بکنه. خداوند واقع اقتربه، قیامت نزدیکه، دور نگیریش. حالا یکی از چیزایی که نزدیک میکنه این در حقیقت سبک اموریست که خداوند، سبکیست که خداوند بر ما قرار داده. خب ما 4 روز تو این دنیا هستیم دیگه، ما رو خدا آفریده، چند روز هستیم؟ نهایتش همین چند ساله که حالا نمیدونیم هم چقدر، نمیدونیم، خیلی مقداری که حالا هست دیگه، نهایت 70-80 سال کمتر بیشتر. خب این که خیلی زود میگذره، این که نباید نوید بکنه. الان به شما چقدر این نوید کرده، به بنده چقدر نوید کرده، یه نگاه پشترم میکنم میبینم تمام شد، یه سیری از سرمایه ها رفت از دستمون، رفت با یه چشم هم زدنم رفت، باقی مونده شما همینه. خیلی نزدیکه مرگ. خب بعد از مرگ چی؟ ممکنه بفرمایید خب حالا میمیره میلیاردها سال تا قیامت، معلوم نیست چقدر. اول اون میلیاردها سال ما سه دسته ایم. یک دسته که خب تو این سالها در بهشتن، خوشا به حالشون، یعنی قبرشون میشود روزه ای از روزه بهشت، قبر میشود بهشت، تا قیامت در بهشتن. اوی که چقدر شادیه، نشاطه همش. یه دسته هم مستجیر بالله، پناه بر خدا، قبرشون میشود حفرتون من حفر نیران، قبرشون میشه جهنم. الله اکبر. یعنی اینقدر بد عمل کردن، اینقدر با حق جنگیدن، اینقدر پشت پا زدن به حقایق، که قبر همین که میمیره اول عذاب جهنمیش آغاز میشه تا قیامت. و تازه همه اینا مقدمه است برای قیامت، عذاب قبرش مقدمه برای قیامته. اینم یه دسته. اما یه دسته دیگه هم هست، و اون یه دسته آدمایی هستند که خوابن، همون مراحل اولیه قبر رو میگذرونن و سوال و پرسش و پاسخ و چه و چه و چه و بعد رها میشون. رها میشون یعنی چیزی احساس نمیکنن تا اون باره ای که یک بار قیامت برپا بشود و اینا باید از قبرها خارج بشون. که حالا قرآن بیان میکنه که به یک بار ندای قیامت برپا میشه و همه باید از قبرها با تعجب، با خوف، که میرسیم آیاتش رو قبرها هم شنیدید، او چقدر وحشت، از قبرها خارج میشن و عرصه قیامت آغاز میشه. پس این سه دسته، خب اونایی که در بهشتن که بهشون نویدی نمی کنه، اینایی هم که خوابن که بهشون نویدی نمی کنه، اقتربه، قیامت نزدیکه. اونایی معذبن که بد عمل کردن، اونا هم حقشونه، هرچی طول بکشه سزا بارن، هم فی خالدون، تو جهنم هم که میرن خلود دارن، قبرشون هم عذابه، بد عمل کردن، سزا باره اینا. برای من اقترب الساعت، قیامت نزدیکه، قیامت دور نشمارید. خب ونشق القمر. یه معجزه از معجزه پیامبر را بلافاصله اینجا خداوند توجه میده که ایمان را قوی کنه، ایمان مؤمن را به این اقتراب از ساعه، به این قیامت، ایمان را قوی کنه به وجود نازنین پیامبر، به وحی، به قرآن. و اون چیه؟ و اون شکافته شدن ما. خب یه عده اومدن از در واقع کفار نزد پیامبر اکرم می اومدن، گاهی معجزه میخواستن. یه عده اومدن و یکی از معجزاتی که از پیامبر خواستن این بود که گفتن می توانیم ماه رو برای ما دونیم کنی. پیامبر فرمود که ایمان میارید؟ اصلا تعهد گرفت، چون میدونید که می اومدن همه رو پیامبر اکرم پاسخ نمیدادن، همه معجزات رو. خیلی ها برای استهزا می اومدن، برای سرگرمی می اومدن، برای بازی می اومدن، برای شوخی می اومدن، اینا رو پیامبر جواب نمیدادن. ولی اونایی که نه، واقعا امیدی بود، حالا اگر ایمانم نمی آوردن امیدی بود، از جمله اینها آمدن و معجزه شق القمر خواستن. گفتن حضرت از پیمان گرفت، ایمان می آورید؟ گفتن که بله. خب به اراده پروردگار متعال، به اذن الهی و به دعای پیامبر اکرم ماه دونیم شد، که اینا کاملا با چشمشون شکاف در ماه را دیدن، جدا شدن را، شق القمر. که خب البته در رابطه حرف بسیاره، خیلی مفسرین حرف ها زدن از ذر علمی و از ذر چه و چه و که آیا اصلا شدنی هست کره دونیم بشود نشود، که از ذر علمی هم کاملا اثبات کردن اینا شدنی هست. اجزای عالم، عالم کرات، منظومه شمسی، اصلا خود این منظومه شمسی همش تکه تکه شده است، قطع قطع شده است، سیارات فراوان، کرات فراوان، که از در علمی که میگن مشکلی وجود نداره، چه منشق شدنش و پیوندشون هم باز میگن مشکلی نداره. اضافه بر اینا که اصلا معجزه که این حرف رو نمیخواد. اصلا معجزه اون چیزیست که دیگران نتوانند، و البته جز محالات. خب معجزه جز محالات اگه باشه، بله معجزه به امر محال تعلق نمیگیره، ولی این جز محالات نیست. شق القمر و دونیم شدن کره همه در اختیار پروردگاره. خدا آفریده، خدا دونیم میکنه، خدا چارنیم میکنه، خدا ایجاد میکنه، خدا جمع میکنه، از شمسو کفرد همه رو جمع میکنه، قیامت برپا میشه. اینا همه دیگه مخلوق پروردگارن، تحت قدرت خدا هستن، جای شک و شبهی وجود نداره. حالا حرف زیاده، من نمیخوام تو این معنا وارد بشم. در صورت دیدن شق القمر، شق القمر را که دونیم شدن را، که حالا ایمان آوردن یا نیاوردن بعضی ها اونا دیگه مسئله ایست که، ولی بالاخره این معجزه به اذن پروردگار متعال و توسط پیامبر اکرم صورت گرفت. ولی چه کردن بعضی ها؟ و این یراو، متاسفانه اونایی که ضعف دارن، اونایی که ظرفیت ندارن، اونایی که همش به مادر سوال ببرن، اونایی که مدام با شک و شبه میخوان زندگی کنن، و این یراو آیتن یعرزو و یقول و سحر و مستمر، با همه آیات بازی میکنن، با این معجزه ها بازی میکنن و همه رو میگن سحره، سحره. در همینجا بعضی ها گفتن که عجب ساحری، عجب ساحری، مثل سحرهای دیگش، سحر و مستمر به بازی گرفتن، استهزا. اینا چیزایی نیست که امروز ما نداشته باشیم، ما با آیات خدا بازی کردن و مسائل یقینی دین را زیر سوال بردن، شبه القا کردن، سست کردن باورهای دینی را، اینا ما امروز فراوان داریم. حقایق وحی را، قرآن را، حتی قرآن را بسوزونن، داریم میبینیم دیگه. قرآن سوزی، اهانت به پیغمبر اکرم، اهانت به وحی، امروز اهانت به ولی فقیه، حجت های پروردگار متعال، اینا همه در اثر همین الغای شبهه وارد کردن، بازی کردن با دین خداست، بازی کردن با وحیه. همیشه هستن اینا. مؤمن باید مراقب باشه اسیر این شبه ها نشود، همه چیز بازی نگیره، نگه سحره، نگه چیه، نگه چیه. اینا گفتن که یقول سحرون مستمر و کذبو، تکذیب کردن و تبعوا اهواءهم، گرفتار هوای نفسشون، دنیا محوریشون، همین مسئله مقام و پول و شهرت و شهوت و جنسیت و چه و چه و مسائل مختلفی که گرفتارش بودن. و کل امرین مستقر، درسته، درسته اینا بازی میکنن، اما فکر نکنن با این بازی ها میتونن قرارگاه های اصیل را به هم بزنن. قرارگاه اصیل اینه، حق جایگاهش مشخص، رهروانش مشخص، عاقبتش هم مشخص. باطل جایگاهش مشخص، رهروانش مشخص، عاقبتش هم مشخص. هر چیزی یک قرارگاهی داره، هر چیزی یک عاقبتی داره. فکر نکنم حالا اگه تکذیب کردن، اگه شبهه ایجاد کردن، اگه تردید ایجاد کردن، میتونن در قرارگاه ها تردید ایجاد کنن، میتونن قرارگاه ها رو متزلزل کنن. نخیر، قرارگاه های الهی ثابته. خدا اینجور قرار داده خوبان بهشتی باشن، بدان هم جهنمی باشن. خدا اینجور قرار داده روز قیامت برپا بشود، حساب کتاب باشه. خدا اینجور قرار داده پیامبران بیاین بگوین، حق و باطل در این دنیا در مقابل هم باشه. ولی هر کدام جایگاه داره. درست حق و باطل در مقابل همن، اما جایگاه هاشون که مخلوط نمیشه، که فتنه ایجاد میشه، غبارآلود میشه، اما حق هیچ وقت باطل نمیشه، باطل هم هیچ وقت حق نمیشه. حق رو باطل نشون میدن، باطل رو حق نشون میدن، اما حقیقتشون که عوض نمیشه، که الغاه شبهه است، فتنه است، غبارآلودگیه. ولی حق حق است، باطل هم باطله. قرارگاه هاشون مشخصه، مسیر مشخصه، عاقبت مشخصه. کل امرن مستقر، تمام امور استقرار دارن در جای خودشون، قرارگاه دارن، هر کدام در موقعیت خودشون هستن. فکر نکنید حالا اینا میتونن حق را به کلی از صحنه بیرون کنن، قرارگاه حق را به کلی محو کنن و باطل را کلن بر عالم حاکم بکنن. نه خیر، اینجوری نیست. می جنگن، شما امیدوار باشی شما بجنگید، شما مؤمن باشی شما بجنگید، شما می صدقی بکنید. ایناست، کل امرین مستقر. بعد ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، خداوند متعال اینجور قرار داده، میان پیامبران الهی خبر میارن، وحی میارن، آینده رو میگوین، دین خدا رو میگوین و چیزهای فراوان برای اینها بیان میکنند، حقایق رو انبیاء الهی برای جامعه بیان میکنند و حقایق رو روشن میکنند. حکمت بالغه، این حقایقی که حکمت بالغه است، اما متاسفانه بعضی ها فما تغن نظر، متاسفانه برای ستمگران سودی نمی بخشه، تنظیر ها درش اثر نمی کنه، تنظیر تکونشون نمیده، هرچی از جهنم میگن انگار نه انگار، هرچی از عذاب میگن انگار نه انگار، هرچی از وحشت جهنم و سختی عذاب پروردگار اصلا باکی ندارن اینا. فما تغنین نظر. خب تا اینجا فعلا من 3-4 آیه رو رسیدم، الان وقتم هم تمام شد، ما توجه قرار دادیم. این سوره مبارکه رو یه مقدار مرور کنیم، انشاءالله در جلسات بعد خداوند توفیق بده مرور کنیم. این انذارهای قرآنی مهمه، خوفمون رو عزیزان زیاد کنیم، خدای نخواسته بیباک نباشیم، بیتوجه نباشیم، غافل نباشیم، و بدانیم که خلاصه مکلفیم، وظیفه داریم، اعمالمون باید سبک داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه، و با یک هدف مشخص و از راه رو دنبال بکنیم. انشاءالله خداوند موفقمون بداره. این روزایی که این شهدا هستن، بهترین سبک زندگی رو این شهدا واقعا رفتن. خوشا به حالشون، واقعا خوشا به حالشون. آدم جدا غبطه میخوره به حال اینها. خب اینه یه شهید، شما همین تو استان خودمون این چند وقت نگاه بکنید، یکی از همین شهدای گمنام تو این استان چقدر تحول ایجاد کرد، شهر به شهر، روستا به روستا، خیمه به خیمه، هیئت به هیئت، هر جا رفت دلها را به خودش جذب کرد، اجتماعات بزرگ تشکیل داد و دلها را منقلب کرد، متحول کرد، رنگ و بوی شهدایی بخشید. اینا خیلی ما، اینا برکات شهداست، اثرگذاری اینها در جامعه. این سبک انشاءالله بر ما حاکم بشه، همه ما میتونیم، راه برامون بازه. امروز الحمدلله سبک زندگی بر ما حاکم باشه، راه باز است. خدای به حقیقت خودت ما را در این مسیر نورانی توفیق بیشتر، مرحمت بفرما، ما را زندگی شهدایی، سبک شهدایی عطا بفرما، عاقبتمون را ختم به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.